به نظرم رسید این بحث اتحاد عاقل و معقول رو یه کیفیتی تمامش کنیم و انشاءالله مطالب مفصلش بمونه واسه بعدها. احساس کردم که خود بود در روار هم خودش مخله عرض کنم که در صور ذهنیه ای که برای انسان حاصل میشه، این صور ذهنیه اینها یا معقول به ذات هستن یا محسوس به ذات. نفس برای مدرکات خودش در مرحله حس نیاز به آلاتی داره، مانند چشم و گوش و زبان و احساس‌های درونی و امثال داره. و در این مرحله صورتی از محسوس در ذهن انسان حاصل میشه که به او رو محسوس به ذات میگیم. محسوس بلعرز همون شیء خارجی است. و این حالتی که برای انسان پیدا میشه به واسطه یه لمس یک شیء دیگر یا دیدن یک شیء دیگر یا شنیدن یک شیء یا ذوقی، باید ببینیم آیا یک اثری از اون شیء در وجود انسان پیدا میشه یا اینکه نه، خود اون شیء به حال خودش هست و به هزای خودش هست و انسان خودش را با اون شیء منطبق میکنه. آیا قضیه مثل اینه که من باب مثال شما که یک گل را میبویید، الان ذراتی از این گل داره در هوا متصاعد میشه، شما نمیبینید اما این متصاعد میشه، این ذرات خیلی دقیق و رقیق. یا اینکه وقتی که شما من با مثال در آشپزخونه میرید، وارد خونه میشید، میبینید که از بوی غذا متوجه میشید که چه غذایی الان دارن میپزن. این به خاطر این است که ذراتی از اون غذا همراه با بخار از این ظرف متصاعد شده، فضای خونه رو گرفته، به مشام شما میرسه. آیا در انطباع صور ذهنی در نفس از قبیل کم شدن از یک عین خارجی است یا نه، عین خارجی به حال خودش هست و هیچ کم نمیشه؟ وقتی که شما یک گلی را بو میکنید، ذره و مثقالی در اون احساس شما وجود خارجی گل نقشی نداره. که الان من باب مثال ذهن شما رو اگر بیان بهش کافن سلام علیکم و رحمت الله، اگر بیان بهش کافن، میبینن که ذهن شما به اضافه یک گرم از این بوها و عطرهایی است که متصاعد شده. اینطور نیست. چرا اینطور نیست؟ به جهت اینکه در بحث تجرد نفس میاد که نفس یک امر مجرده، امر مجرد و آ و ظرف امر مادی نمیتونه واقع بشه، یعنی به عنوان اینکه این امر مجرد ظرف باشه، اون امر مادی بیاد در چی؟ در این ظرف قرار بگیره. اگر بخواد یک مجرد ظرف برای مادی بشه، و خودش چی میشه؟ خودش باید ماده بشه. و این نظیر این مطلبی است که میگن فضا یتناهاست یا اینکه لا یتناهاست. این جهتش این است که اینی که میگن لا یتناهاست این است، نه اینکه ما سوای وجود خودمون یک عرض کنم که فضایی داشته باشیم، بلکه در هر جا که ماده هست در اونجا چیست؟ فضاست. یعنی ماده با خودش فضا را میکشونه و به جلو میبره. شما اگر 100 میلیارد سال نوری هم به جلو برید، تا وقتی که شما ماده هستید در فضا قرار دارید، در فضا قرار دارید. لذا میگن که لایتناهاست، یعنی در هر جایی که ماده باشه در اونجا چیه؟ این فضا هم وجود داره. در اینجا مسئله این است که هر شیء مادی که بخواد ظرف برای یک شیء مادی دیگر واقع بشه، لاجرم خود اون ظرف هم میشه ماده، خود اون ظرف هم میشه ماده، مگر این که یا ظرف عرض میشود که به اصطلاح تبدیل بشه به ماده، یا اینکه اون ماده تبدیل بشه به چی؟ به مجرد. اگر یکی از این دو کار انجام شد، سنخیت بین ظرف و مظروف چی میشه؟ حاصل میشه. شما برای اینکه ادراک صور عالم برزخی را بکنید، تا وقتی که بیدار هستید و چشم و گوشتون داره کار میکنه، این ادراک اون صور رو نمیتونید بکنید، چون نفس اشتغال دارد به این آلات. البته به حسب متعارف ما داریم میگونه از نقطه نظر عقلی، نه میخوام یه مثالی بزنیم. چشم و گوش و حواس ظاهری شما به همین ماده مشغوله، اون صور برزخی که خالی از مواد هست، اون صور برزخی رو شما نمیتونید ادراک کنید، مگر اینکه حواس رو تعطیل کنید، حالا یا به واسطه خواب باشه یا به واسطه عرض می شود که نام مغناطیسی باشه، یا به واسطه عرض کنم حضورتون که موت اختیاری باشه، یا به واسطه غلبه مکاشفه بر ظاهر باشه، به هر کیفیتی هست این حواس تعطیل میشه، و وقتی که تعطیل شد آلات دیگری به کار میفته. اون آلات متناسب با چیست؟ با اون صور برزخیه. در اون حال دیگه مغز شما ارتباط نداره. چرا ارتباط نداره؟ چون صور برزخی جنبه مادی نداره تا اینکه با مغز و با اعصاب و با لمس و با چشم و با گوش سر و کار داشته باشه. اون صور برزخی صور چیه؟ صور دیگه است. شما وقتی که نسبت به یک شخصی احساس محبت و عاطفه دارید، آیا معده شما این احساس رو ادراک میکنه؟ معدتون برای غذا است، هضم غذا، حکم سیراب شیردون گوسفند رو داره. این صور در این معده کاری انجام نمیده. اون میگه من وظیفه‌م این است که اینی که خوردی چیکار کنم، از اون بر بدمش بیرون. این وظیفه من. شما وقتی که یک مسئله رو دارید فکر میکنید و درش درباره تحقیق میکنید، آیا عرض کنم که کبدتون را افتاده داره الان کار انجام میده؟ کبد این است که مواد قندی غذا رو تجزیه و تحلیل بکنه، به خون بفرسته، و این تجزیه هایی که 120 کار انجام میده، این کبد این تجزیه های غذا رو انجام میده، هر کدام رو چیکار بکنه؟ جدا جدا بکنه، ویتامین ها رو جدا بکنه، از می شود که مواد عالی جدا بکنه، مواد نمیدونم، از می شود که کلسیوم رو جدا بکنه، مواد قندی رو جدا بکنه، اینها رو همه رو یک یکی چیه؟ کار کبد اینه دیگه، اون را که روده بگیره میفرستش صاف یه راست توی کبد. از کبد چی میشه؟ اینها رو همه رو تجزیه میکنه، یک یکی از همدیگه جدا میکنه و میفرسته تو خون. این کاری کرد. یه قسمش هم تبدیل به صفرا میکنی که میاد تو صفرا که خود اونم مفیده، نه اینکه ضرر ده، چون تا صفرا نباشه غذا هضم نمیشه. بسیاری از میشود که ویتامین ها اینها در چربی چیز میشن، هضم میشن و حل میشن، مثل ویتامین ای و ویتامین کا و امثال زاله، و اینها خود چربی با صفرا جذب میشه. لذا کسانی که انسداد صفراوی دارن اگه یه من کره بخورن اینقدر وارد خون نمیشه. چرا؟ چون صفرا باعث چربی، هضم چربی های در غذا و اینها میشه. لذا به اینها باید ویتامین از خارج تزریق بشه، چون معدهشون و رودهشون ویتامین چیکار میکنه؟ نمیگیره، قبول نمیکنه. مثل یه چیزی که شما از این ور بخوری، از این لوله بدی، از اون ور درات، خود لوله چیزی رو نمیگیره، روده هم حکم همین رو پیدا میکنه. این کاری که کبد میکنه با این عظمت که بزرگترین کار در بدن بر عهده کبد هست، این کبد اگر ازش سوال بکنین آیا این صوری را که امثال از میشود که صورت دیدن ماه و ستاره هاست آیا به عهده توی؟ میگه نه، من یه وظایف دیگه به عهده خودم هست، من خودم انجام میدم. من هیچ وقت کار چشم انجام نمیدم، هیچ وقت کار گوش رو انجام نمیدم، اونها یک آلاتی هستن مربوط به خود. چطوری که از چشم و گوش هم شما سوال بکنی میگن هضم غذا به عهده ما نیست. به عهده چیه؟ به عهده کبد، روده و کبد و معده و از این حرف هست. به ما ربطی نداره. و اینها یک ثمراتی داره، خیلی ثمرات عجیب و ثمرات سلوکی داره ها، این مطالب و این چیزها، که چطور هر کدام از قوای انسان یک وظیفه خاصه به خودشون رو انجام میدن و انسان نباید خلط بکند بین وظائف این قوا. عقل یک وظیفه داره، احساس یک وظیفه داره و تمام اینها موعد و معید یک دیگر هستند و باطن و سر انسان یک وظیفه دیگری داره. اینها هر کدام یک حالتی به خصوصی برای خودشون داره. عرض کنم که روی این حساب اون صوری که اون صور جنبه تجرد دارند و جنبه از می شود که جدایی از ماده رو دارند، اون صور و آشون و ظرفشون آکارشون و آشون و ظرف اون صور، اونها یک وعا و یک ظرف خاصه به خودش هست و اون ظرف ظرفی است که سنخیت و تناسب با این صور رو داره. اون ظرف نمیشه ماده باشه. یعنی شما در تمام بدنتون بگردید، یه جای عصب مغزتون رو پیدا بکنید که مسائلی رو که حل میکنید اون توه، یعنی این امکان نداره باشه. شما یه جای کبدتون نگاه بکنید که اون حالت عاطفتون، اون حالت عاطفه و اون احساس محبتتون اون جای به خصوص کبده، اینطور نیست. شما الان در این اتاق اگر بخواید نگاه بکنید میبینید یه گوشه از این اتاق فرض کنید که مثلا پتوه، یه گوشش متکاست، یه گوشش پارچه لیوانه، یه گوشش فرد که ما مثال دوشک و لحافه، یه گوشش کتابه، یه گوشش میز و دستکه. تمام این اتاق پر است از اشیایی که این اشیا با خود مکانیت این اتاق سازگار هستند. اما تو این اتاق بگردید یه گوشش عاطفه باشه، یه گوشش فمنباب مثال یک صورت باشه، یه گوشش محبت باشه، اصلا محبت به درد اینجا نمیخوره. خب این فرشه، محبت در مکان نمی گنجد. یه گوشه از این اتاق منباب مثال غضب باشه، غضب نداریم، غضب حالت نفسانیه، یک حالتی است که با ماده سر و کار نداره. یه گوشه این اتاق شهوت باشه، معنی نداره باشه. یک گوشه این اتاق فکر باشه و عقل باشه، اصلا معنا نداره. بدن انسان هم همینطوره. بدن انسان حکم عرض کنم این اتاقی را میماند که اگر قرار باشه صورتی در این اتاق باشه، اون صورت باید به واسطه باشه، به واسطه حسن آقا، به واسطه حسین آقا، به واسطه تقی، به واسطه نقی. یعنی صورت محبت و صورت غضب و صورت عقل و صورت فکر و اینها در اتاق هست، منتها این در با یک واسطه هست. اون واسطه چیه؟ خود حسن. تازه اون واسطه چون یک عالمی در اون واسطه هست که اون عالم عالم مجردات هست، لذا صورت در اون عالم مجردات حسنه، لذا میگیم اون صورت در این اتاقه. اما گفتن این صورت در این اتاق اصلا چیه؟ غلطه. صورت هیچ وقت در اتاق نمیاد. من میخوام تشبیه کنم، بگم که همانطوری که شما میخندید به این حرف من که بگم یه گوشه از این اتاق عاطفه هست، همینطور باید بخندید به این حرف من که بگم وعا و ظرف این صور مجرده هم چیه؟ این بدن انسانه. به قول آقایون امروزی، یه گوشه مغز رو اگر بخوان باز کنن این مربوط به عاطفه است، یه گوشه مغز رو بخوان باز کنن مربوط به فکر، یه گوشه مربوط به بیناییه، یه گوشش مربوط به شنواییه، نمیدونم عصب بینایی چپکی رفته از این گوش به اون بر اون نیم کره، نمیدونم عصب این ور چپکی آمده به این ور. اینها جان من هیچ کدام صورت نیستن، تمام اینها آلات هستن. اینها صور محسوس بالعرض را در مغز ذخیره می کنن. تمام اینا اینه، صورت محسوس بالعرض اینه که یک عکسی از یک امر خارجی. ببینید ما یک شیئی داریم، اون شیء یه شیء خارجه، اون شیء برای خودش صورت داره و ماده داره، این مال خودشه. میخوام من در اینجا سه مرحله برای تحقق صور بخوام در اینجا براتون ترسیم کنم، گرچه در بعضی جا به دو صورت آمدن از میشود که مطلب رو تمام کردن. یکی این که خود اون شیء خارجی شیئی است و لهو صورتون، درسته؟ خودش، چون اگر یک صورتی نداشته باشه ما هیچگاه به او انتقال پیدا نمی کنیم، پس خود او هم باید صورت داشته باشه. و دلیل بر این مطلب این است که خود اون دو شیء با هم چی هستن؟ تفاوت دارن. پس اگر یه تفاوتی به ذات نداشته باشن، من علم به این تفاوت پیدا نمی کنم. چرا من همه اشیاء رو یکسان نمی بینم؟ چون اشیاء با هم تفاوت دارن. چرا من همه اشیاء رو یک جور نمی بینم؟ اشیاء با هم تفاوت دارن. اونایی که میگن که در بحث مبصرات و کیف و اینها که میگن اصلا رنگ آیا وجود خارجی داره یا نداره، و یه اشکالی که بهشون وارد میشه اینه که اگر شما رنگ را صرفا تابش نور به یک سمت به یک نحوه واحده میدونید، پس این اختلاف از کجا آمده؟ یک نور با یک درجه و با یک میزان بر یک شیء میتابه در حالتی که شما این زیر اختلاف میبینید، خب اختلاف از کجا آمده؟ بله، اون ماده ای که قابل نوره و بعد نور را منعکس می کند، ما بعد اختلاف را در اون ماده بیابیم. اون ماده یه ماده است که نور را می گیره، چون اصلا رنگ به نور مربوطه دیگه. اون ماده نور را می گیرد بر حسب اون استعدادی که در او هست، در مواد اون ماده موجود است، نور را چیکار میکنه؟ منعکس میکنه. از انعکاس نوری که خورده به اون ماده و بعد منعکس شده اختلاف الوان پیش میاد. بالاخره هرچی هست این زیر یه چیزیه، که اینی که این زیره باعث شده اینجا رو شما سفید ببینی، قرمز ببینی، سبز ببینی، سیاه ببینی، آبی ببینی. اون شیئی که در خارج هست، اون شیء خارجی خودش یک چیزی داره، یک هویتی داره برای خودش، چه من به او اطلاع پیدا بکنم یا اطلاع پیدا نکنم، اون که هویت خودش رو از دست نداده. اون زنده. چراغ در این اتاق خاموشه. در این اتاق هم یک حیوانیه. علم من و جهل من نسبت به وجود این حیوان دخلی در تحقق اون حیوان نداره. وقتی که میگه آقا یه حیوانی تو این اتاق هست، من با خودم فکر میکنم عقربه، ماره، سوسکه، خلاصه چی تو این اتاق هست؟ حشه هست. وقتی چراغ رو روشن میکنم میبینم فرض کنید سوسک تو این اتاق داره راه، و اون سوسک برای خودش شکل داره، قواره داره، هیکل داره، رنگ داره، خصوصیت داره، مشاعر داره، حرکت داره، تمام این خصوصیات با اون شیء خارج هست. علم و جهل من دخلی در تحقق این خصوصیات نداره. درست شد؟ این میشه مرحله اول، که مرحله اول عبارت است از تحقق یک هویت و یک شکل، حالا ما به شکل نگاه میکنیم، و یک صورت در خود اون شیء خارجی که مختص به خود اوست و به ما هم کاری نداره. این میشه مرحله اول. خب مرحله دوم، حالا ما اومدیم میخوایم به این جناب نگاه کنیم، میخوایم به این جناب دست بزنیم. درسته؟ میخوایم به این جناب دست بزنیم. اولا میام چیکار میکنیم؟ میام نگاه میکنیم. این نگاه به این حیوان میکنیم، این فورا اطلاع پیدا میکنیم بر این که یه سوسکی در این اتاقه، یه حیوانی در این اتاق. اطلاع ما بر این چه عملی انجام شده تا ما اطلاع پیدا کردیم؟ بالاخره بین دو حال ما تفاوتیه. قبلا علم نداشتیم، الان علم داریم. چه دگرگونی در ما ایجاد شد که ما به این شیء خارجی که به ما ربطی نداشته اطلاع پیدا کردیم؟ حالا اطلاع انواعی داره، یا به نحو بصر، یا به نحو لمس، یا به نحو ذوق است، یا به امثال دیگه. بالاخره به یه نحوی اطلاع پیدا میکنی. اطلاع دیگه. با این آقای عاشق نشسته بودیم، یه جایی کوری نشسته بود بغل ایشون. خب کور که نمیبینه، راه اطلاعش با چیه؟ با لمسه. تا دید ایشون نشسته اینجا، یه دستت اینجوری اینجوری بهش، این قبا اینجا قبا گرفت، حاج آقا سلام علیکم. تو حاج آقا، خب این به واسطه لمس این قبا و این که دید فرق میکنه و عبا و این حرفا رو دید، فهمید که این شخصی که در پیش ایشون نشسته چیه؟ معممه. این راه اطلاع ایشونه. اما من که بینایی دارم الحمدلله، این بینایی رو نیازی به لمس ندارم. وقتی که یه شخصی میاد میبینم آیا این کت‌شلواری یا محمد، راه اطلاع من اونه. اونم میشه، اما نه این که چی دونه. لذا داریم که خدا در هر شی و در هر موجودی یک راه اطلاع بر خودش رو قرار داده، یک راه رسیدن به خودش رو قرار داده. در حیوانات یه جوره، هر حیوان یه جوره، هر شخص یه جوره، هر ذات یک جوره، و همه اینها دلالت بر وحدت حقی حقیقی او میکنه. درست شد؟ حالا ما میخواییم حالا بر این موجود خارجی اطلاع پیدا بکنیم. چه نحوه است؟ باید به واسطه این آلت، که خود این آلت، آلت چیست؟ مادی است. به واسطه این آلت ما باید چیکار بکنیم؟ اطلاع پیدا بکنیم. افرادی که میان و میگن که نفس به واسطه آلت خودش یک صورتی را در اونجا خلق میکنه و آلت کاری را انجام نمیده، اگر منظور اونها این است که به هیچ وجه من الوجوهی آلت دخالت نداره، بلکه نفس از دریچه آلت میاد بدون این که اصلا اون آلت دخالت داشته باشه، اون عمل انجام میده، پس وجود و عدم آلت در اینجا چه فایده ای داره؟ چه آلتی باشه چه نباشه. بله، نفس این آلت که میاد این صورت را برمیدارد، با قوه نفس میاد برمیداره. اگر نفسی نباشه این مثل گوسفندی میمونه که سرشو باریدیم، چشمش بازه ولی چیزی رو نمیبینه، چیزی رو نمیبینه، سرش رو بریده، ادراک میکنه، چشمش نه، گوش داره. قبلا وقتی که میگفتی ب، فورا میومد دنبال شما. الان هرچی در گوش گوستان بگی ب ب، باز همینطوری چیه؟ نگاه میکنه. چرا؟ چون سرش رو بریده. قبلا وقتی تا شما رو میدید میپرید میومد به سراغ شما. الان هرچی بری تو چشاش هم نگاه بکنی میبینی چیه؟ پایینه. چرا؟ چون نه، چشم هست.
همه اعضای چشمم سر جای خودش درسته، از کار نیفتاده، نفسی وجود نداره که بیاد چیکار بکنه، این چشمو استخدام میکنه، به کار بگیره، استفاده بکنه ازش. بله، در همین موقعی که این مرده است، اگر یه نفسی بیاد توی این گوسفند، دوباره این چشمو چیکار میکنه؟ به کار میگیره، دوباره این گوشو به کار میگیره. پس نفس است که دارد این صبر را ادراک میکنه، منتها به چه وسیله ای؟ به وسیله این آلاتی که داره خودش اینها رو به کار میگیره، داره این کار انجام میده. درست شد؟ خب حالا سوال، این بینایی و این چشم که این صورت رو داره منتقل میکند از یک هویت خارجی، از یک عین خارجی داره این صورت رو منتقل میکنه، این آیا واقعا اون صورت جنبه مادی داره یا نداره؟ بله جنبه مادی داره، واقعا جنبه مادی داره. یعنی واقعا اون صورتی که رفته در چشم ما و رفته در مغز ما جنبه مادی داره، مثلا نه مادی که 2 کیلو وزنش باشه، مادیه به تناسب ادراک بصر. این جنبه چی داره؟ مادی داره. واقعا یک صورتی الان رفته در مغز من و واقعا رفته و من هیچ کارش هم نمیتونم بکنم. این به واسطه یه انعکاس اون صورت در چشم که این نوره، این میره میخوره در عرض میشود که مردمک اون رو چیکار میکنه؟ تنظیم میکنه، اون رو متمرکز میکنه توی چی؟ توی شبکیه. شبکیه یک سلسله حالت عصبی است، یک پرده است که این پرده مثل دیسک میمونه، صفحه دیسک میمونه. این چیه؟ تمام سلول‌های عصبی در این شبکیه چیه قرار داره. 2 سلول داریم، یه سلول استوانه‌ای داریم، یک سلول مخروطی داریم. سلول استوانه‌ای برای ابصار در شب، سلول مخروطی برای ابصار در روزه. این نور میاد میخوره چی؟ به این شبکیه. اگر شبکیه ما خراب باشه، نمیتواند این نور را تجزیه و ترکیب کنه. دیدید بعضی ها مثل تلویزیون سیاه‌سفید میمونن، اصلا رنگا رو نمیفهمن، اصلا یه ناراحتی چشمی، این ناراحتیه، فقط رنگا رو یا سیاه میبینه یا سفید، این تلویزیون سیاه‌سفید میمونه، اصلا نمیتونه تشخیص بکنه. شبکیه این نوری که بهش خورده چیکار میکنه؟ این نور رو تجزیه و تحلیل میکنه، اینجاش کمه، اینجاش زیاده، اینجاش فلانه، بر حسب اون نوری که چیه آمده. ببینید چه اوضاعی هست اون تو، چه خبرها هست که اصلا ما نمیدونیم، همینطوری نگاه میکنیم، به به به، یک سیما و یه قشنگی رو میبینیم، ببینیم او چه کارایی این تو داره میشه تا شما به این شکل داری میبینیم. بعد او رو چیکار میکنه؟ متمرکز میکنه، خود شبکیه متمرکزش میکنه در اون عصب و در اون نقطه زرد، به اون اگر میگن خراب بشه دیگه چشم کار نمیکنه، متمرکزش میکنه در او به واسطه یک عصبی که اون عصب مجوفه، میره در چی؟ میره در نیم عصب، در اون سلولهای مغز مخصوص چیه؟ مخصوص بیناییه. خود اون سلول مخصوص بینایی با شنوایی تفاوت داره، اون یه قسمه، اون یه قسمه، هر کدام بر حسب چی؟ ادراک خودش. اون موج میره در، عرض کنم که اون سلول این تأثیر پیدا میکنه، این نور میره در اون سلول تأثیر پیدا میکنه، اون ذوق میره در اون سلول تأثیر پیدا میکنه، گرما و سرما میره در اون سلول تأثیر پیدا میکنه. هر کدام از این مجموعه مغز که مرکب است از یک سلول های دقیق که از تمام اجزاء بدن این سلول ها دقت و لطافتش بیشتره، حتی از خون، اینها هر کدام به واسطه رگهای عصبی غیر متناهی، یعنی از نظر چیز میگیم، از نظر مبالغه، اما خب تناهی که داره، اینها هر کدام به این آلت مخصوص چی هستن؟ اتصال دارن، هر کدام از این چی؟ دیدها. بعد تازه حالا که رسیده به مغز، باز این صورت جنبه چی داره؟ مادی داره. باز هنو ادراک برای ما پیدا نشد، ما هنو ادراک نمی کنیم. کی ادراک می کنیم؟ اون وقتی که دیدیم این یه چیزی هست. وقتی که این صورت چی بود؟ دوم بود. صورت سوم این است که همین نفس که این آلات را به کار برده، یه آلت مافوق و حاکم بر همه این آلات داره که عبارت از مغزه. میاد اون نفس از این نفس از این مغز برای خودش یه کلیشه دیگه برمیداره، یه فوتوکپی دیگه برمیداره، اون میشه صورت معقوله، اون میشه صورت محسوسه. البته محسوسه میشه صورت متخیله، صورت محسوسه، صورت بینایی، صورت لامسه، که جنبه تجرد داره. نفس در مرحله سوم میاد چیکار میگن انجام میده. پس تا اینجا ما دو صورت، صورت بلعرض اول که مختص خود اون اعیان خارجی و به ما دخلی نداره، مال خودش، صورت بلعرض دوم صورتی است که در قوای بدن ما و مادی ما اون صورت نقش میبنده، که اونم باز بلعرضه. چرا بلعرضه؟ به خاطری که هنوز ادراکی انجام نشد، ادراک انجام نشد. صورت سوم که صورت به ذات هست، اون صورتی است که نفس میاد یه فوتوکپی از اون صورتی که در مغز و در اعصاب ما اون نقش داره چیکار میکنه؟ یه فوتوکپی واسه خودش ذخیره برمیداره. لذا مغزم از کار بیفته، باز اون صورت هست. اینه مسئله. اگر مغز از کار افتاد، مغزی از کار افتاد، اصلا این آدم رو کشتن و گذاشتن توی هاون و پودرش کردن، این نفس، این انسان و این آدمی تعلق بگیرد به یه بدن دیگری، تمام اون صوری که در اون بدن قبلی کسب کرده، میبینیم همه در چیه؟ همه در این وجود داره، همه وجود داره. لذا ذخیره سازی نفس هیچ دخلی به اعصاب و به قوای مادی بدن چه نداره. بله ممکن است به واسطه عروض عوارضی بین این دو مرحله حجاب و مانع واقع بشه، یعنی انسان به واسطه اختلال در قوا چی بشه؟ از اون صور چی بشه؟ منصرف بشه. اما نه اینکه اون چون صورت نمیتونه خودش رو به بدن منتقل بکنه اینطوره. اما اگر فرض کنید که من باب مثال نفس بتونه به یک تجرد بیشتر برسه، تمام اونها رو میتونه چیکار بکنه؟ داشته باشه و داره، احضار بکنه. پس بنابراین ما اون چرا که مطلوب ما هست برای مسئله اتحاد عاقل و معقول چیست؟ همون فوتوکپی است که در مرحله دوم واقع میشه، در مرحله سوم، یعنی فوتوکپی در مرحله دوم، در واقع صورت سوم. این چشم یه فوتوکپی از اونی که در خارجه برداشت، نفس آمد یه فوتوکپی از اونی که چشم برداشته برداشت، اون را ما بحث میکنیم راجع به اتحاد عاقل و معقول. و اون تغییراتی که در خود میبینیم و امثال ذلک، همه به چی برمیگرده؟ به اون صورت سومی برمیگرده. و مدعای آیان در بحث اتحاد عاقل به معقول اون صورت چیه؟ اون صورت سومه. دیگه انشاءالله باشه برای اون، دیگه مادی نیست، اون دیگه جنبه مادی نداره. حالا که جنبه مادی نداره، پس دیگه نمیشه چی بشه؟ عرض و امثال ذلک و اینها باشه، که اون دیگه به تناسبش بحث وجود ذهنی هم پیش میاد. خیال میکنم دیگه وقتی نداشته، یعنی وقت کار اهمه. سلام علیکم، بفرمایید. آقا بفرمایید. بله شما زیاد تقبل الله. سلامکم الله و ایام.
نه بابا شما ظاهر امام رضا هستید، ما باید بیم پیش شما.